فرمودن که اگر هیئت میخواد منتقل بشه سه تا محصول لازم میاد. محصول اول این که لازم میاد مستقل به حرکت باشه، یعنی ذاتش رو که تقوم بالغیره عوض کنه، روش مستقل، در حالی که استقلال با عرض بودت سازگار نیست. مشکل بعدی اینه که لازم میاد که دارای سه جهت باشه، دارای شش جهت باشه، چون هر متحرکی چه بخواد حرکت کنه یک جزئش به سمتیست، جزء دیگرش به سمت دیگر، و این عرض که میخواد حرکت کنه یک جزئش به سمت منتقلون الیه، یک جزئش هم به سمت منتقلون منه، دو جسم دیگه میخواد از جسمی به جسمی منتقل بشه. بنابراین قدامی پیدا میکنه و خلفی پیدا میکنه که قدامش منتقلون الیه، خلفش هم منتقلون منه. چیزی که دارای دو جهت باشه، یکی قدام یکی خلف، حتما اون چهار جهت دیگر هم خواهد داشت، بالاخره یمین یا سر و فوق و تحت هم خواهد داشت، به این ترتیب شش جهت پیدا میکنه. مشکل سوم این بود که اگر عرض منتقل بشه، اگر عرض بتونه منتقل بشه، باید مستقل در وجود باشه، زیرا که اگر قابل انتقال باشه معلوم میشه که وجود طبعی نداره، یعنی وجود طبعی رو احتیاج نداره. حتما معدوم هم نیست، چون معدوم نمیتونه حرکت کنه. ما فرض کردیم که داره حرکت میکنه از جسمی به جسم دیگر، بنابراین معدوم نیست. تابع هم نیست، چون اگه تابع بود یکی رو رها نمیکرد، پس حتما وجود استقلالی داره. بنابراین انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر مستلزم این است که اون عرض وجود استقلالی داشته باشه. این محظور سوم بود. لازمه یه محظور سوم که در جلسه گذشته نخوندیم اینه، بحث اول بحث این روز ما. لازمه یه وجود استقلالی داشتن اینه که جسم دارای شش جهت باشه، هم لازمه نقل اینه که دارای شش جهت باشه، هم لازمه وجود استقلالی بودن اینه که دارای شش جهت باشه. این شش جهت بودن رو ما در بالا هم مطرح کردیم، الان هم مطرح میکنیم. اون وقتی که مطرح کردیم گفتیم لازمه نقله، حالا میگیم لازمه وجود استقلالیه و هر دو هم درسته. اگر این موجود موجود مستقل باشه با توجه به اینکه مجرد نیست، حتما باید دارای شش جهت باشه، یعنی قدام و خلف، یمین و یسار، فوق و تحت داشته باشه. و اگر شش جهت داشته باشه، ما بین هر دو جهتش خط فرضی میکشیم، بین جهت قدام و خلفش خط، فوق و تحتش خط، یمین و یسارش خط. این سه تا خط هم دیگر رو در یه نقطه قطع میکنن، پس میشن سه خط متقاطع. و هر موجودی که در اون سه خط متقاطع وجود داشته باشه یا سه خط متقاطع قابل فرض باشه میشه جسم. پس یلزم که عرض به خاطر داشتن شش جهت بشه جسم. اونی رو که فرض ناعرضن، حالا رسیدیم به این که جوهره، رسیدیم به این که جسم، در حالی که هیچ عرضی جسم نیست. پس ما اگر بخوام عرض رو منتقل ببینیم از موضوعی به موضوع دیگر، به محظوری برخورد میکنیم که همه قائلن به محظور بودنش، یعنی به محظور جسم شدن عرض، که همه میگن جسم شدن عرض باطله. پس انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر مستلزم امریست که بالاجماع ممنوعه و محظور داره. فیلزمها، این فیلزمها همونطور که عرض کردم تفریع بر این محذور اخیره که اگر نقل برای عرض باشه گفتیم سه تا محذوره، یکی استقلال بالحرکت، یکی استقلال بالجهات ست، یکم استقلال بالوجود. محذور استقلال بالوجود اینست که الان عرض میکنیم، فیلزمها یعنی هیئت را به سبب کونها موجودتن ذات جهات ست. البته ایشون فیلزمها را تفریع گرفته بر کل این محذورات، عرض کردم تفریع بر وجود هم قرار بدین مانعی نداره با همون بیانی که عرض کردم، اما ایشون تفریع گرفته بر کل این محذورات، یعنی اگر وجود استقلالی داشته باشه و دارای شش جهت باشه، چون محذور قبلی رو هم ایشون زمینه کرده، اگر دارای وجود استقلالی باشه و دارای شش جهت باشه حتما مستقل به حرکت هم هست، در این صورت یلزم که ابعاد ثلاثه داشته باشه. فیلزم و این هیئت رو به سبب اینکه اولا موجود است، ثانیاً چون استقلال دارد ذات جهات ست است. از همه اون محذورات قبلی اینجا آمد، هم موجود بودن، هم استقلال داشتن، هم ذات جهات ست بودن. لازمه هیئت اینه که دارای ابعاد ثلاثه باشه. ابعاد ثلاثه همون سه خط فرضی هم که عرض کردم که در یه نقطه همدیگر رو قطع میکنن. ابعاد ثلاثه ای که متقاطعتن علا زوایا قائمه. زوایا قائمه هم که روشنه، هر زاویه قائمه 90 درجه است. خطی اگر روی خطی صاف وارد بشه، مایل نباشه، زاویه قائمه درست میکنه. از برخورد یک خط که عمود بر خط دیگر بشه، زاویه قائمه درست میشه. این سه تا خطو که الان شما ملاحظه میکنید وقتی همدیگر رو قطع میکنن، سه تا خطن که بر هم عمود میشن، یکی از جانب عرض، یکی از جانب طول، یکی از جانب عمق. و هر کدوم از دوتا رو دوتا رو که ملاحظه بکنید ببینید که زاویه قائمه ساخته، چهار تا زاویه قائمه که هر خطی که وارد بر خطی میشه مثل علامت به علاوه، دو تا زاویه در بالاست، دو تا زاویه در پایین، دو تا زاویه در دو طرف خط بالایی، دو تا زاویه در دو طرف خط پایینی. اگر یه خط دیگری رو هم باز قائم کنیم اونم همین تا زاویه قائمی میسازه، اون وقت برای یک نقطه این خطوط وارد میشن و در همون نقطه زوایای قائمی متعددی درست میشه. پس اینها هم دیگر رو قطع میکنن الا زوایا قائمه. بله، یعنی اینطور میشه، نه که طول عرض و عمقه. در منشور هم همینطور، در منشور حالا شما هر جو هر نقطهشو بگیرید طول عرض و عمق داره، میتونید این خط رو رسم کنید. لازم نیست که خط تو فاصله این خط از همه نقاط جسم مساوی باشه، در مخروط هم همینه. حالا منشور که حالا یه خود باز با مخروط که درست حسابی نوکش هم تیزه، از همون بالا که شما شروع میکنید تا پایین بالاخره میتونید سه تا خط فرض کنید، ولو فاصله این جسم، هر قسمتی از این نقاط مختلف این جسم از اون نقطه مرکزی که این خطوط با هم تقاطع کردن فرق داره، ببین نداره فرق داشته باشه. نگفتیم فاصله مساوی باشه، گفتیم این سه تا خط رو بتونید توش فرض کنید. در کره میتونید شما فرض کنید که فاصله مساویه، در استوانه هم میتونید فرض کنید که فاصله از دو جهت مساوی است، از یک جهت نامساوی است. در مخروط هم میتونید فرض کنید که فاصله از همه جهت نامساویه. همه جا فرض میشه. شرطی که ما برای جسم بودن داریم اینه که سه تا خط رسم بشه علی زوایا متقاطعه. میخواد فاصله مساوی باشه، میخواد نباشه. تساوی فاصله از نقاط جسم تا اون قسمت تقاطع این سه خط شرط نشده. تساوی شرط نشده. ابعادن فیلزمها ابعادن ثلاثتون متقاطعتون علا زوای قائمه. خب از لازم میاد که عرض دارای این یعنی در عرض این ابعاد ثلاثه فرض بشه. و کل ما کانه کذالک فهو جسمون، هر شیئی که کانه کذالک یعنی صاحب ابعاد ثلاثه شد و تونستیم توش سه خط متقاطع فرض کنیم، فهو جسمون، نتیجه میگیریم فهیه یعنی هیئت جسمان لاهیتون. همونطور که توجه شدید اینجا دو تا مقدمه ذکر کرد. مقدمه اولش در عبارت مصنف آمد که لازم میاد که هیئت ابعاد ثلاثه داشته باشه. مقدمه دومش در عبارت شارح آمد، کل ما کانه کذالک فهو جسمون، هر چیزی که ابعاد ثلاثه داره جسمه. نتیجه در عبارت خود شارح میاد، فهیه جسمون، یعنی لازم میاد که هیئت هم جسم باشد. لا هیئتون هذا خلفون، چون که مسلم میشه عرض جسم نیست. اگر ما یعنی فرض بر اینه که عرض جسم نیست، اگر ما عرض رو طوری برای عرض حکمی ثابت کنیم که مستلزم جسمیتش باشه، خلف فرض لازم میاد. لتباینهما، این لتباینهما رو ملاحظه بکنید، ایشون میفرماد چون جسمیت با هیئت بودن تباین داره، یکی از مقوله عرض، یکی از مقوله جوهره، اصلا یکی عرضه یکی از مقوله جوهره، این دوتا با هم تباین دارن. اگر هیئت رو جسم کردیم که انهو باطلش کردیم، تباین این اقتضا رو داره. عبارتیشون لتباین هماست، خیلی مختصر، چون جسم و هیئت تباین دارن، اگر چیزی هیئت باشه نمیتونه جسم باشه، اگر چیزی هم جسم باشه نمیتونه هیئت باشه. پس شما اگر حکمی برای هیئت درست کردید که او رو جسم ساخت، باید بدونید که هیئت رو از هیئت بودن در آوردید، هیئت بودنش رو باطل کردید، به خلف فرض شده. این عبارت ایشونه. عبارتی که مصنف بعدن میاره عبارت طولانیه که همین لتباین هما رو میفهمونه، در سه خط به آخر همین صفحه مونده، یعنی تقریبا در پاراگراف بعدی. بعد عبارت مصنف هم همونطور که بعدن تذکر میگیم دو تا نسخه داره. نسخه‌ای که در اینجا آمده نسخه تقریبا واضحیه، نسخه‌ای که مصنف در اشاره در آخر همین توضیحات ذکر میکنه نسخه ایست یه مقدار مبهمتر. پس سه بار این تباین در اینجا مطرح میشه، یه بار در عبارت شارح که الان گفته لتباین هما، یه بار در عبارت مصنف که میگه ظاهر انه لا یخلو عن طول و عرض تا آخر، و بعد میگه فهما متباینان، یه بارم در نسخه بدلی که برای این عبارت میاریم، سه بار این تباین رو ما مطرح میکنیم. الان ما بیانه به قولی. خب مصنف اول جسم رو معنا میکنه. سلام، عرض میکنم متقاطع میشه، چون عرض و طول و عمق با هم متقاطع هستند، یعنی عرض طوریست که با طول ملاحظهش بکنید حتما متقاطع میشه. شما نمیتونید عرض جسم رو اوریب ملاحظه کنید، عرض هر جسمی طوری ملاحظه میشه که عمود بر طول باشه و همچنین عمق، این طوری حاصل میشه. و الا چرا شما یه خطوط غیر متقاطع هم رسم بکنید، اما غیر متقاطع رسم کردید بازم باید متقاطعش بکنید، چون اصلا عرض بر عمق عموده، عرض بر طول عموده، در هر جسمی همینطوره، عرضش بر طولش عموده. این دیگه دست ما نیست که بخوام خطوط رو غیر متقاطع بگیریم، اینطور ساخته شده که هر عرضی بر طول عموده. مثلا همین کتاب ملاحظه کنید، عرضش اینه طولش اینه، عرض بر طول عموده، دست ما نیست که بخوام عوضش کنیم. در یه مخروط هم همینطوره، در یک کره هم همینطوره، البته در وضعی یا خط هست در وضعی یا خط نیست. در اینجا مثلا خط هست، در این کتاب ملاحظه کنید این خط عرضه این خط طوله، این دوتا برام عمودن، اما در کره خط نیست، خط فرضیه. لذا در جسم نمیگن اگر سه تا خط داشته باشه، میگن اگر سه تا خط فرض بشه که شامل کره و مخروط و زلزالش هم بشه، چون ممکنه سه تا خط تو جسم نباشه ولی در این حال جسم باشه. همین اندازه که ما بتونیم سه تا خط فرض بکنیم کافی است که اون شی رو که درش سه خط فرض میشه جسم بدونیم. میفرماد که جسم رو تعریف میکنیم، بعد ملاحظه میکنیم که خاصیت این جسمی که این چنین تعریف شده چیست، بعد این خاصیت رو در عرض نمییابیم، نتیجه میگیریم که عرض با جسم متباینه. بیان مطلب اینه که جسم مقصود بالاشاره است، اون هم بالاشارت الحسیه. اگر شما بخواستید به چیزی اشاره بکنید، گاهی اشاره حسی میکنید گاهی اشاره عقلی میکنید، بستگی داره به اینکه اون مشاور الهیتون از چه سنخی باشه. اگر مشاور الهیتون موجود مادی بود بهش اشاره حسی میکنید، یعنی میگید این اون، اما اگر مشاور الهیتون موجود عقلی بود بهش اشاره حسی نمیتونید بکنید، چون جهت و مکان نداره، حیز نداره، چیزی که حیز نداره قابل نیست که بهش اشاره حسی بشه، او حتما باید اشاره عقلی بشه. یعنی با تعقلتون، با بصیرتتون که این چشم باطنی نیست، باید ببینیدش و بهش اشاره کنید. که اشاره عقلی روشنه دیگه، اشاره عقلی احتیاج به دست و اون علامت دادن و این حرفا نداره. تو همون ذهن خودمون، تو همون عقل خودمون تصور میکنیم که این عقل اول و اون عقل دوم، الان مثلا در ذهن شما آمد این عقل دهم و اون عقل اوله، الان داریم اشاره میکنیم، ولی اشاره ایست که ذهن من تصور میکنه، ذهن شما بعد از شنیدن تصور میکنیم، میشه اشاره عقلی. به موجودات مجرد نمیشه اشاره حسی کرد، حتی باید اشاره عقلی کرد، ولی به موجودات بسیط، به موجودات مادی اشاره حسی میشه. و در اشاره های حسی فقط جوهر مقصود به اشاره است، اون عرض مقصود به اشاره نیست، تابعه. یعنی اگر شما اشاره کردید به سفیدی، به سفیدی دیوار، در واقع اشاره به خود دیوار میکنید، به تبع اشاره به سفیدی میشه، به خود سفیدی مستقلا نمیشه اشاره کرد. جسم موجودی است که مقصود به اشاره حسی است، یعنی اگر اشاره حسی کردید اون مقصود به ذاته. اگر موجودی مقصود به اشارت الحسیه بود، حتما باید دارای طول و عرض و عمق باشه تا بشه بهش اشاره حسیه کرد، یه مقدمه. و عرض دارای طول و عرض و عمق نیست، این مقدمه دوم. پس عرض با این چیزی که دارای طول و عرض و عمق متباینه، این هم نتیجه. اگر تباین بین عرض و بین موجودی که قابل سه بعده ثابت شد، باید این خاصیتی رو که از انتقال عرض به دست آمد، یعنی سه بعدی بودن عرض رو باطل کنیم. اگر این خاصیت باطل شد، اون چه که مستلزم این خاصیت بود، یعنی انتقال عرض، نیز باطل میشه. پس توجه کردید چجوری استدلال کردیم؟ ما ثابت کردیم که جسم دارای قابل اشاره حسی است. بعد گفتیم هر چیزی که قابل اشاره حسیه باشه دارای طول و عرض و عمق. بعد گفتیم که عرض دارای طول و عرض و عمق نیست. بس با چیزی که قابل اشاره حسی است یا با چیزی که دارای طول و عرض و عمق متباینه. خب حالا اگر برای عرض حکمی ثابت کردیم که عرض رو ملحق کرد به متباین خود عرض، میفهمیم که اون حکم باطله. در اینجا ما برای عرض حکم انتقال رو اجازه دادیم، مثلا حالا اولا اجازه ندادیم، ولی خب اگر اجازه بدیم، اجازه دادیم که عرض منتقل بشه. با اجازه دادن انتقال عرض، عرض رو مقصود به اشاره کردیم، یعنی صاحب طول و عرض و عمق ساختیم، یعنی او رو ملحقش کردیم به متباین خودش. و چون الحاق یک متباین به متباین دیگر باطله، پس این خاصیتی هم که ما برای عرض ثابت کردیم، یعنی جواز انتقال، باطله. انتقال عرض از موضوعی به موضوعی دیگر باطله، چون مستلزم اینه که عرض مباین خودش که جسم، یعنی موجود صاحب طول عرض و عمقی ملحق بشه. ول جسم هو جوهرون یسه ان یکون مقصودا بالاشاره الحسیه. یسه یعنی یمکنه. جسم جوهری است که میتونه مقصود بالاشاره حسیه باشه، مثل این که بگیم انهو هنا یا انهو هنا که ها هن بله و ها هنا هنا لکه و امثال ذلک. و به هازل قید، یعنی قید حسیه که ما در عبارت اضافه کردیم و در کلام مصنف نبود، به هازل قید، یعنی به قید حسیه، خرج عن الحد الجواهر العقلیه. جواهر عقلیه از تعریف جسم بیرون رفتن، زیرا جواهر عقلی قابل اشاره حسی نیستن، اونها قابل اشاره عقلی هن. از لا یمکنو ان حد الجواهر، بدون الف لام غلطه، نه بهتره بلکه غلطه. خرج از حد جواهر عقلی چی خرجه؟ ان حد جواهر بدون الف هم دارید؟ خب حد داره، خب حد غلطه. خب خرجه چی خرجه؟ بل اشارت الحسیه خرجه از حد جواهر عقلیه. چی خرجه از حد جواهر عقلیه؟ نداری؟ فایل نداری خرجه؟ اصلا عبارت غلط میشه اگه حد بیاری. چی؟ الان الجواهر العقلیه، منم الجواهر خوندم، الجواهر العقلیه. خرجه عن الحد الجواهر العقلیه، این خوبه. عن الحد یعنی از این حدی که برای جسم آوردیم، گفتیم هو جوهرون یسوهن یکون مقصدن بالاشاره، از این حد خرج جواهر عقلیه. جواهر عقلیه داخل این حد نیست. از لا یمکن ان یشاره الیها بالاشارت الحسیه، زیرا ممکن نیست که ما اشاره کنیم، ممکن نیست که اشاره کنیم به جواهر عقلیه بالاشارت الحسیه، بلکه اشاره میکنیم بالاشارت العقلیه. تعریف شاره اگر به همین تعریف مصنف اگر به همین صورت گذاشته بشه، تعریفیست که مانع اغیار نیست، قید حسیه نیبرده، در تعریفش جواهر عقلی هم داخل میشه، از مانع اغیار نیست. قید حسیه باید بیاد تا تعریف مانع اغیار بشه. البته حسیه چون مراد مصنف بوده عیبی نداره، اگرچه در تعریف باید تمام قیود بیاد، صرف مراد بودن کافی نیست. اون عبارت شما ممکنه اینطور بوده، خرج عن الحد حد الجواهر العقلیه، که بازم خوب نیست. اصلا ما حد جواهر عقلیه مطرح نکردیم. نه اگر بگیم عبارت غلطه، اگر بگیم عبارت غلطه خودمون راحت کردیم، چرا اینقدر توجیه کنیم؟ بالاخره عبارت درست داریم دیگه، اونم که نسخش عبارت درست نوشته، چرا زحمت خودی بکشیم؟ و ظاهران انه لا یخلو ان طول و عرض و عمق ما، ظاهر است که انه یعنی چنین جوهری که یسته ان یکون مقصودن به اشارت الحسیه، لا یخلو ان طول و عرض و عمق ما، هر جوهری که یسته ان یکون مقصودن به اشارت الحسیه باشه، لا یخلو از این ستا، جسم و جوهر یکیه در اینجا، در اینجا جسم و جوهر یکیه. و ظاهرون انهو یعنی این چنین جوهری که یمکن ان یکون مقصودن بالاشارت الحسیه، این لا یخلو ان طولن و عرضن و عمق ما، این مایی که بعد از عمق آمده، این رو بعد از همه اینها میاریم، ان طول ما، عرض ما، عمق ما، این فقط اختصاص به اون عمق نداره. مصنف خواسته عبارت رو مختصر تر بیاره، همه ماها رو حذف کرده، آخر آورده، این آخری رو قرینه قرار داده، برای اینکه اون دو تای قبلم داره. ما چیه؟ ابهامی. مای مبهم است. عمق ما یعنی هر عمقی میخواد باشه. مشخص نمی‌کنیم که عمق خاص، چون در جسم عمق خاص معتبر نیست. عمق معتبره، هر عمقی میخواد باشه. طولم همینطور، عرضم همینطور. در هیچ جسمی طول خاص، عرض خاص، عمق خاص مطرح نیست. فقط عمق باشه، طول باشه، عرض باشه، هر چی میخواد باشه، هر مقدار میخواد باشه. لذا همه جا این ما باید اضافه بشه، در طول و عرض هم باید اضافه بشه. این یه مقدمه که ظاهرون انهو یعنی چنین جوهری که مقصود به اشاره است، لا یخلو ان طول و عرض و عمق. مقدمه بعدی، والهیئت لیس فیها شیء من ذلک، هیچ یک از این ابعاد ثلاثه در هیئت یعنی در عرض وجود نداره. نتیجه اینه که فهما متباینان، یعنی جوهری که دارای طول و عرض و عمقه با هیئت تباین داره. بنابراین اگر شما برای هیئت حکمی ثابت کردید که هیئت رو ملحق کرد به این متباین خودش، به این مباین خودش، بدونید که اون حکم غلطه. اگر حکمی بخواد برای ثابت کنید که مستلزم الحاق هیئت به مباین خودش باشه، اون حکم غلطه. و در اینجا این چنینه، انتقال عرض از موضوعی به موضوعی دیگر مستلزم این است که هیئت دارای ابعاد ثلاثه بشه، یعنی ملحق بشه به مباین خودش، و این الحاق به مباین باطله. پس اثبات این حکم که عبارت از انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر است نیست باطله. حالا توضیح میده متباینان را، یعنی لا یصدق شیء متباینان، یعنی متباینه در صدق. البته متباین در مفهوم هم هستن، ولی متباین در مفهوم در اینجا خیلی به درد ما نمیخوره. متباین در صدق یعنی بران چه که هیئت صدق میکنه جسم صدق نمیکنه، و بالعکس بران چه که جسم صدق میکنه هیئت صدق نمیکنه. پس اگر این یکی به دیگری ملحق بشه، مصادیقی که قابل این نیستن که یکی بشن یکی میشن. مصادیق هیئت با مصادیق جسم نمیتونن یکی بشن، چون خود این دوتا کلی متباینن، مصادیقشون هم متباین میشه. نمیشه که اگه این دوتا با هم ملحق بشن مصادیقشون یکی میشه، و این باطله. فهما متباینن یعنی لا یصدق شیء منهما الا شیء مما یصدق علیه الاخر، هیچ یک از این دوتا بر هیچ یک از مصادیق دیگری حمل صدق نمیکنه، حمل نمیشه. لا یصدق شیء منهما، هیچ یک از این دوتا یعنی هیئت و جسم، الا شیء یعنی بر فردی که یصدق علیه الاخر، بر فردی که دیگری صدق کرده اون اولی صدق نمی کنه. اگر یکیشون بر فردی صدق کرد دیگری بر اون فرد صدق نمی کنه. در مصداق تباین دارن، تباین مصداقی دارن، ولو تباین مفهومی هم دارن. حاصل این استدلالی که مصنف گفت از اول بحث امروزمون شروع کردیم اینه، حاصلش یک قیاس استثنائی است که خیلی هم توضیح لازم نداره. از رو میخونم: لو انتقلت الهیئه لکانت جسما. این قضیه اصل در هر قیاس استثنائی قضیه اصل داریم که یا شرطی متصل است یا شرطی منفصل است. این حالا شرطی متصل است، اگر هیئت بخواد منتقل بشه حتما باید جسم باشه، با توضیحی که دادیم. دیگه ملازمه نمیخواد اثبات بشه، ملازمه رو بیان کرد که انتقال مستلزم جسم بودن هیئت. تالی رو باطل میکنیم، لکن نها لیست به جسم، یعنی تالی باطل، جسم بودن باطل. بعد بطلان مقدم و نتیجه میگیریم: فیستحیل ان ینتقل من محل الى محل آخر، محال است که هیئت منتقل بشه از محلی به محل دیگر، که یعنی بعد مقدم باطلون. لکن نها لیست به جسم، یعنی بعد تالی باطلون. فیستحیل ان ینتقل من محل الى محل آخر، یعنی بعد مقدم باطلون. مقدم هم که انتقال هیئت باطله. معترض میگه که انتقال هیئت مستلزم جسم شدن عرض نمیشه، منتقل جسم شدن اون هیئت نمیشه. دو بیان داریم برای اینکه انتقال هیئت باعث نمیشه که این هیئت جسم بشه. یک بیان رو در انقیل الان میخونیم، یه بیان بعدی در انقیل بعدی میاد، که هر دو بیان غرضشون اینه که انتقال رو برای هیئت قائل بشن ولی هیئت رو جسم نکنن، که این محظوراتی که گفتیم پیش نیاد. عرض منتقل نیشه بدون اینکه این انتقالش مستلزم جسمیتش بشه. وقتی جسمیت پیدا نشد، هیچ یکی از این محاذیری که دیروز و امروز گفتیم به وجود نمیاد. اما نحوه بیان که چطور انتقال حاصل میشه و جسمیت ثابت نمیشه، در این بیان ثابت میکنه که حرکتی برای عرض پدید نمیاد، از انتقال عرض حرکتی درست نمیشه، چون محظور اصلی ما همون حرکت بود. حرکت عرض تمام محاذی رو داشت، یعنی توجه کردید که اگر عرض میخواست منتقل بشه حرکت میکرد بدون موضوع، و این میشد استقلال فی الحرکت. بعد وقتی استقلال فی الحرکت پیدا کرد، استقلال در وجودم پیدا میکرد، جهات ستم پیدا میکرد، و بالاخره میشد جسم. تمام محظورات مترتب شده بود برای استقلال فی الحرکت. ما اگر حرکت رو از عرض گرفتیم، استقلال فی الحرکت هم گرفته میشه و تمام محاذیری که ذکر کردیم نفی میشه. حالا تمام زحمتی که این معترض میکشه اینه که حرکت رو از عرض بگیره، بگه انتقال هست ولی بدون حرکت. عرض از جوهری به جوهری دیگه منتقل میشه و حرکت نمیکنه. نحوه انتقالش اینطوره: در جوهر اول معدوم میشه، در جوهر ثانی ایجاد میشه. اینطور نیست که حرکت کنه. نحوه انتقال عرض به اینه که در جوهر اول اعدام بشه، در جوهر دوم ایجاد بشه. دیگه حرکتی نیست. حرکت اینه که اون عرض محفوظ بمونه، معدوم نشه، با وجودی که داره شروع کنه به حرکت، از اون یکی بیاد تو یکی. اما اینو نمیگیم، ما میگیم که از اولی معدوم میشه، در دومی موجود میشه. این نحوه بیانیست که این معترض داره. ببینیم حالا این اعتراضش وارده یا نه. فإن قیل لا نسلم ان الهیئة لو انتقلت لکانت جسما، قبول نداریم که اگر هیئت منتقل بشه جسم باشه. منتقل میشه و در این حال جسم نیست. چرا؟ چون استقلال فعل حرکت نداره، اصلا حرکت نداره تا استقلال فعل حرکت داشته باشه و بعدا هم جسم بشه. لأن انتقال هیئت عبارت هست از اینکه این هیئت تعدم فی المحل الاول و توجد فی الثانی، یعنی توجد و توجد فی المحل الثانی. بله، معدوم میشه در محل اول و وجود پیدا میکنه در محل ثانی. توجد اگر بخونی یعنی وجود پیدا میکنه در محل ثانی. محل اول معدوم شده، اونی که در محل دوم موجود شده غیر از اونی باشه که در محل اول ایجاد شده، غیر از اون باشه. اگر غیر باشه، سنخن غیر باشه یا شخصن غیر باشه، که البته سنخن کسی قائل نیست که غیر باشه، مثلا اونجا کمیت از بین بره اینجا کیفیت درست باشه، اینکه انتقال عرض هیچ که نمیگه. یعنی شخصن اونی که در محل ثانی، سلام علیکم، اونی که در محل ثانی به وجود آمده غیر از اونی باشه که در محل اول اعدام شده، شخصن غیر هم باشن. اگه این باشه که ایشون میگه فلا فایده تفیه، این که انتقال نیست، این انتقال نیست. انتقال اینه که همون بیاد تو این یکی دیگه، همونی که تو محل اول بود بیاد تو محل دوم، نه این که یکی در محل اول باشه یکی دیگه در محل دوم باشه. این انتقال نیست، این اعدام و احداثه. اعدام و شیئن و احداث و شیئن آخر، سر ربطی به انتقال نداره. اما اگه بگید همون که توی محل اول بود به شخصه وارد محل ثانی میشه، میگیم که این در واقع اعاده معدومه. باید ببینیم ما اعاده معدوم اجازه میدیم یا اجازه نمیدیم. اگر در خود قاعده کلی اعاده معدوم قائل به جواز شدیم، اینجا هم قائل به جواز میشه، وقت مشکل حل میشه دیگه، اون اشکالاتی که ما گفتیم پیش نمیاد. اما اگر در بحث اعاده معدوم قائل به جواز نشدیم، چنانچه قائل به جواز نیستیم، این روشی رو که شما اجازه نمیدیم، پس انتقال مستلزم حرکت، حرکت مستلزم اون محاذیره، دوباره حرفا برمیگرده. و الان ایشون بیان میکنن که اعاده معدوم جایز نیست. چون اعاده معدوم جایز نیست، پس این که بگیم این شخصی که از محل اول اعدام شده عیناً و بدون تفاوت در محل دوم ایجاد شده، این حرف درستی نیست. اما چطوری اعاده معدوم باطله؟ ایشون میفرمان که اگر موجودی محل داشت و خواستیم که بعد از انعدام خواستیم ایجادش کنیم، دو مرتبه ایجادش کنیم، این موجود اگر نوعش عوض بشه، اگر محل داشته باشه نوعش عوض بشه، اعاده معدوم نیست. اگر محلش عوض بشه اعاده معدوم نیست، چون محل عوض شده باز اعاده معدوم نیست. او یه محل داره، یه محل، شخصا فرق میکنن، وقتی محل عوض شد شخصا فرق میکنه. اما اگر اتحاد محل و اتحاد نوع بود، اونی که ما خواستیم، اونی که معدوم شده خواستیم موجودش کنیم، نوعشون یکی بود، محلشون هم یکی بود، هیچ اختلاف بینشون باقی نمیمونه مگر به زمان، که زماناشون در این صورت فرق میکنه. اگر نوعشون فرق کرد یا محلشون فرق کرد که هیچ، مثلا از بحث ما بیرون میره. اما اگر نوع و محلشون متحد بود، تفاوتی نخواهند داشت جز به زمان. خب حالا آیا میشه ما اونی رو که در زمان گذشته بود الان دوباره ایجادش کنیم که بشه اعاده معدوم؟ میفهمن این شدنی نیست. چرا؟ چون همونطوری که زمان گذشته رو نمیتونی توی زمان حال اعادش کنی، ما فی زمان گذشترم نمیتونی در زمان حال اعاده کنی. همونطور که ظرف قابل اعاده نیست، مظروف هم قابل اعاده نیست. چرا؟ چون این مظروف به زمان پیوند خورده. اگر تو بخوایی اعادش کنی، لازمش اینه که خود زمان هم اعاده بشه. البته این مثلا من تو زود گفتم، این مال بحث بعدیه. نمیتونی اون مافذ زمان رو اعاده کنی در زمان بعدی، مگر اینکه این معاد با اون مبتدا دوتا باشه، لااقل از جهت زمان. بگی که اون قبلی در زمان گذشته بود، این فعلی در زمان آینده است، در زمان حاله، که دوتا با هم به لحاظ زمانشون فرق کنن. اگر دوتایی به لحاظ زمانشون فرق کردند، اعاده میشه جایز، ولی در واقع این اعاده نیست. اگر فرق نکردن، بحث بعدیش کلام میگیم که شخص میگه که خب این مظروف رو با ظرفش که زمانه با هم اعاده کن، یعنی وقتی که این مظروف با زمان پیوند خورده، تو این پیوند رو قطع نکن، دو طرف پیوند رو اعاده کن. یعنی این مظروف رو که معاده با زمانش بیار توی زمان بعدی. توجه میکنید که معدوم با زمان بیاد، که زمان گذشتم باش باشه. ایشون میفرماد یلزم که زمان گذشته مثل خود همین مظروف بیاد تو زمان حال قرار بگیره. شما میخواد معدوم رو دوباره تو زمان حال بیارید. آوردن معدوم تو زمان حال یه مشکل داره، آوردن زمان توی زمان حال یه مشکل دیگه داره. زمان گذشته رو میخوای بیاری تو زمان حال، یلزم که زمان داشته باشه. زمان گذشته میاد تو زمان حال، یعنی زمان گذشته مظروف میشه، زمان حال ظرف میشه. زمان حال ظرف میشه هم برای زمان گذشته، هم برای اون چه که در زمان گذشته بود. حالا اونی که در زمان گذشته بود دوتا ظرف پیدا میکنه، این خودش محضوری نداره، ظرف زمان عیبی نداره، ولی زمانش بیاد زمان پیدا کنه، این اشکال داره. زمان خودش ظرفه، ظرف که دیگه ظرف نداره. لزمان زمان، یل زمان یکون لزمان زمانان. مطلب رو دوباره تکرار میکنم. اگر دو امر اتحاد در محل و اتحاد در نوع داشتن، اختلافشون حتما به خاطر زمانه، یعنی اون مبدأ، اون مبتدا و اون معاد اگر اختلاف در محل نداشتن، اختلاف در نوع هم نداشتن، حتما اختلاف در زمان خواهند داشت، چون مبتدا قبلا بوده، این معادم الانه. با قطع نظر از پیوندی که به زمان خوردند، با هم تفاوت دارن. بله، با قطع نظر از پیوندی که به زمان خوردن، اشتباه گفتم تیکر، با قطع نظر از پیوندی که به زمان خوردن میخوام عادش میکنیم، یعنی نمیخوام زمان رو عاده کنیم، میخوام معاد رو تنهایی بدون زمان اعاده کنیم، در زمان حال بیاریم. این باز اعاده معدوم نمیشه، چون زمان ها فرق دارن، چون زمان اون قبلی دیروز بوده، زمان این فعلی امروزه. اما اگر بگید که نه، ما با قطع نظر از پیوند اعادهشون نمی کنیم، با اون پیوندی که به زمان خورده اعادهش می کنیم، که خود زمان هم میخواد بیاد در زمان حال، اون مبتدا رو به تنهایی نمیاریم، مبتدا رو با ظرفش که زمانه میاریم، که دیگه عوض نمیشه، دیگه عوض نمیشه. یعنی اونی که میاد الان قرار میگیره، درست همونیست که دیروز بوده، با تمام مشخصات، نوعش، محلش، حتی زمانش، چون خودش رو با تمام زمان آوردیم اینجا. اگه این کارو بکنید، بله، این دومی اعاده اون اولی میشه، اما یلزم که اون زمان دیروز بیاد در زمان امروز قرار بگیره، یعنی یلزم که ان یکون لزمان زمان. پس هر کار بکنید مشکل دارید. اگه انتقال بدید، اگر اعاده بکنید بدون اینکه نوع رو حفظ کنید، که اختلاف در نوع باشه، اعاده معدوم نیست. اگر اعاده کنید بدون اینکه محل اعاده بشه، یعنی محلا اختلاف داشته باشن، اعاده معدوم نیست. اگر با اتحاد در نوع و اتحاد در محل اعاده کنید، که فقط اختلاف در زمان میشه. اگه پیوند در با زمان رو ملاحظه نکنید، بدون پیوند زمان اعاده کنید، بازم اعاده نیست. اما اگر پیوند زمان رو ملاحظه کنید و با این پیوندی که به زمان داره اعادهش کنید، یلزم که زمان هم اعاده بشه. اگر زمان اعاده بشه، زمان در زمان قرار میگیره و این محسوب داره. پس علی حال مشکل برخورد کردیم، اعاده معدوم جایز نیست. اگر اعاده معدوم جایز نیست، این پیشنهادی هم که معترض کرده که ما عرضی رو معدوم میکنیم در محلی و بعد عین همون رو در محل دیگر ایجاد میکنیم، این پیشنهاد هم حلال مشکل نیست. باید در انتقال عرض از موضوع به موضوعی حرکت رو تصور کنیم. اعدام ایجاد مشکل رو حل نکرد. اگه حرکت تصور بشه، دوباره محصولات قبلی برمی‌گرده. عجیبند. چه مطلبی؟ اعاده معدوم؟ اصالت ماهیت یا اصالت وجود؟ خب برای اصالت ماهیت هم اگر چه فرق میکنه؟ برای اصالت ماهیت هم اگه بخواد با تمام خصوصیاتش برید، اعاده معدوم میشه دیگه. ماهیت رو بخواد با تمام خصوصیاتش برید، ما ماهیت اصالت الماهیت که نمیگه، ماهیت کلی رو میارید. اصالت الماهیت میگه این ماهیت این انسان رو میارید. اصالت الماهیت که وقتی ما میخوام زید رو مثلا از روز یک شنبه به روز دوشنبه منتقلش کنیم، یا یه عرضی رو که یه ماهیت میخوام منتقل کنیم، شخص این عرض رو منتقل میکنیم، نه یه ماهیت کلی رو. در اصالت الماهیت هم بس میره ماهیت هایی که متخصص شدن، حالا یا به وجود یا به هر چی، ماهیت کلی منتقل نمیشه. عجیب به ان الموجودت فی الثانی ان کانت غیر المعدومت عن الاول فلا فایده فیه. الف لام الموجوده و همچنین الف لام المعدومه، الف لام موصوله است و عبارت از هیئته، لذا اینطور معنا میکنیم. به ان الهیئت الموجوده فی الثانی ان کانت غیر الهیئت المعدومت عن الاول، اون هیئتی که در محل ثانی ایجادش میکنید، اگر غیر از اون هیئتی باشد که در محل اول اعدامش کردید، اگر این دوتا مغایر هم باشن، فلا فایده تفی. در این انتقال که در این اعدام و احداث که فایده نیست، این دیگه انتقال نشد. این اعدام یک عرض و ایجاد یک عرض دیگر است، نه اینکه همون عرض منتقل شده باشه. و این کانت عینها، ولی اگر اون که موجود در ثانی هست این همون موجود در اول باشه، فهوه، یعنی این انتقال مذکور که به صورت اعدام و احداثه، مبنی بر اعاده معدوم به عینه هست، یعنی مبنی بر اون قاعده است. اگر اون قاعده رو اجازه دادید، این انتقال اجازه میدیم. اگر اون قاعده رو اجازه ندادید، این انتقال اجازه نمیدیم. فهوه یعنی این چنین انتقالی که شما تصویر کردید مبنی میشه بر اعادت المعدوم به عینه، که معدومی رو به عینه بخوام اعاده کنیم، آیا اعاده معدوم به عینه، اعاده معدوم به عینه جایز هست یا جایز نیست؟ یعنی عین همون معدوم رو بخوام اعاده کنیم بدون هیچ اختلافی، این آیا جایز هست یا جایز نیست؟ وحی محالون، این اعاده به نظر ما محاله. اگر اعاده محاله، پس این انتقال هم که شما تصویر کردید محاله. چرا اعاده محاله؟ دیگه وارد بحث در استحاله اعاده میشه. وقتی هم استحاله اعاده ثابت شد، این تصویر معترض هم مستحیل میشه. اگر این تصویر مستحیل شد، انتقال عرض منحصر میشه به حرکت که گفتیم. اگر حرکت شد، تمام محاذیر قبل برمیگرده. لأنه اذا اتحد النوع والمحل فیما له محل فلا فارق الا الزمان. هم نسخه ما فما له محل داره، هم نسخه قدیم فما له محلون داره. ولی فما له محلون معنا نمیشه، باید اینجا فیما له محلون باشه. حالا نسخه در اختیار نداره، من تصحیح نظری میکنم، ولی باید فیما له محلون باشه، راه دیگه نداره. اذا اتحد النوع والمحل فیما له محلون، آخه در همه اعاده ها محل نیست. مثلا گاهی اگه نفس انسان رو اعدام کردن، خواستن دوباره ایجادش کنن، لازم نیست محلش ایجاد کنن. یا عقلی مثلا اعدام بشه دوباره بخواد عیناً ایجاد بشه، این محل نداره که بخواد. اتحاد نو لازمه ولی اتحاد محل لازم نیست، در هر اعاده اتحاد نو لازمه. لذا ایشون بعد از اتحاد نو نگفته فی ما له نو، در هر اعاده اتحاد نو لازمه، این احتیاج به شرط نداره. ولی در بعضی اعاده ها اتحاد محل هم لازمه، اونجایی که شی محل داشته باشه اتحاد محلش هم لازمه، اونجایی که محل نداشته باشه اصلا محل نداره که اتحاد محل لازم بشه. این قید فی ما له محلون برای بعد از ول محل لازمه، اما بعد از نو دیگه فی ما له نوعون لازم نیست گفته بشه. از اتحاد نوع ول محل، این قید محل رو، اتحاد در محل رو اعتبار میکنیم فی ما له محلون، در اون معادی که محل داشته باشه. اگر معادمون محل نداشته باشه که اتحاد محل شد نمی کنیم. در اون معادی که محل داره اگر نوع و محل متحد شد فلا فارقه الا الزمان. این فلا فارقه الا الزمان جواب ازاست، نه فما له محلون. چون اگه فما له محلون جواب ازا باشه اصلا عبارت غلط میشه، تناقض میشه. از اتحاد نوع و المحل فما له محلون، اگر نوع و محل متحد باشه این معاد محل نداره. داره میگه متحد محلش، یعنی هر دوشون محلش یکیه. چطور میگید فما له محلون، چطور میگید محل نداره؟ اصلا عبارت تناقض میشه، حتما باید فی ما له محلون باشه. اگر متحد بشود نوع و محل در اون جایی که معاد محل دارد فلا فارق الا زمان، فارقی بین معاد و مبتدا نیست مگر زمان. خب حالا اگر بخواهید این موجود رو با قطع نظر از زمانش اعاده بدید یه محضور لازم میاد، اگر بخواد با زمانش اعاده بدید یه محضور دیگه لازم میاد. و اذا کان زمان ممتنع العود فما تخصص بهی کذالک ایزن، اگر خود زمان رو نمیشه اعاده داد فما تخصص به زمان که اون مظروف، که اون مظروفه، او هم کذالک، او هم قابل اعاده نیست ایزن، مثل خود زمان او هم قابل اعاده نیست. پس اگر زمان رو نتونیم عود بدیم که نمیتونیم، حتما مافذ زمان رو هم نمیشه عود داد. بعد یه پیشنهاد دیگه میشه که این مافذ زمان رو با خود زمان عود بده. میفرمان یه زمان یکون لزمان، زمانی که از خارج هست شد. فلو جاز اعادتهو، اگر جایز باشد اعاده ما تخصص به زمان، یعنی مافذ زمان، اگه او رو بخوام اعاده بدیم مع زمانهی، که نه تنها خودش اعاده داده بشه که اصطلاحا اعاده نیست، بلکه با زمانش اعاده بشه که تمام با تمام خصوصیات دو مرتبه پیدا بشه، از جمله خصوصیات نوعی، خصوصیات محلی، حتی خصوصیات زمانی، که این دومی با اون اولی حتی به لحاظ زمان هم فرق نکنه. اگر اینطور بخواد بشه، کانا موجودین من قبل زال، معنه هما کانا موجودین من قبل زال، هر دو رو با هم بیاریم در زمان حال، در حالی که هر دو با هم من قبل زالک موجود بودن، یه در زمان گذشته موجود بودن، این دوتا در زمان گذشته موجود بودن، هر دو هم در زمان حال موجود میشن. هر دو، یعنی یکیش این معاده که ابی نداره بگیم در زمان گذشته و در زمان حال، یکی خود زمانه، زمان در زمان گذشته موجود بود، در زمان حال هم موجوده، یلزم که زمان زمان داشته باشه. فیکون لزمان زمانن و هوا محالون. ظاهرن خیلی تکلف داره، مگه حالا واقعا؟ بله چطور؟ این اتحاد نوع و المحل، پس آن چه شه لهو محلون فما لهو، نه اصلا ببینید اینطوره، درسته؟ از اتحاد نوع و المحل اصلا فرضش اینطوره، اگر نوع و محل داشته باشیم پس اونی که محل دارد، خب دیگه این گفتی که اگر نوع و محل داشته باشیم، که اگر نوع و محل متحد باشن پس اونی که محل داره، خب این که الان میگه اگر نوع و محل متحد باشه، یعنی داره خودت فرض میکنی که محل داره، اگر میگه فما له محل اونی که محل داره، ناجور میشه، همون فیما له محل صافتره. خب وقت داریم هنوز. فاین قیله، بله دی پنجشنبه است دیگه، وقت داریم. اعتراض اینه که نحوه بیان اینه که ما به صورت دومی حرکت رو از بین میبریم. توجه کنید تمام مشکلاتی که در انتقال عرض داشتیم تماما ناشی از این شد که عرض میخواد حرکت کند من موضوع الى موضوع آخر. عرض کردم اون معترض قبلی حرکت رو منتفی کرد و فکر کرد که اشکال برطرف شده، این معترض دوم میخواد حرکت رو منتفی کنه تا اشکال برطرف بشه. معترض دوم میگه انتقال دفعیه، راحت این اعتراض، میگه انتقال دفعیه. اینطور نیست که وقتی عرض از اون موضوع اول بیرون میاد تا وقتی در موضوع دوم وارد میشه یه زمانی فاصله بشه تا اون در اون زمان بگیم حرکت کرده، بلکه دفعتا لحظه خروج با لحظه ورود یکی میشه و اگر این چنین شد حرکتی صورت نمیگیره. به محضی که عرض از موضوع اول بیرون آمد در همون حال وارد موضوع دوم میشه، پس اصلا حرکتی اتفاق نمیفته تا اون محاضر قبلی لازم بیاد. اینم اعتراض دوم. جوابی که ایشون میده جوابش هم آسونه. جواب اینه که آن خروج از موضوع اول با آن ورود در موضوع دوم بدون شک فرق داره، این خود شما باید اعتراف کنید. درست حالا بین این دوتا ممکنه حالا فاصله نباشه، شما میخواد دفعیش کنید، بین این دوتا میخواد فاصله رو به هم بزنید، ولی آن خروج با آن ورود که مسلم یکی نمیشه، اون در شکی نداریم. اگر آن خروج با آن ورود در موضوع دوم فرق کرد، اگر بین این دوتا آن فاصله قرار دادید که باز هم انتقال در زمان انجام میشه، یعنی فاصله انجام میشه به اون زمان، اگر فاصله ندادید تتالی آنات لازم میاد، دوتا آن کنار هم قرار میگیره و تتالی آنات طبق قاعده ای که گفته جز الهی تجزا نداریم باطله، چون جزء لا یتجزا که نداریم در جسم هم دو جزء لا یتجزا کنار هم نمیتونن بچسبن، لذا میگن خط از نقاط تشکیل نمیشه. چون اگه بخواد خط از نقاط تشکیل بشه یلزم که نقطه هایی که همه جزء لا یتجزا کنار هم قرار بگیرن و به قول آقایون تشافع نقاط خط رو به وجود بیاره، تشافع شف جفت شدن، جفت شدن نقاط خط رو به وجود بیاره که اجازه نمیدن، تشافع نقاط خط رو به وجود نمیاره. به همین بیانم هر تکرار کردم جزء لا یتجزا اختصاص به جسم نداره، در زمان هم ما جزء لا یتجزا نداریم، جزء لا یتجزا زمان آنه، آن یه امر فرضیه، ما در زمان در خارج نداریمش، همونطور که جزء لا یتجزا در جسم یه امر فرضیه، در جسم شما جزء لا یتجزا رو فرض میکنید ولی در خارج هم ندارید، همچنین آن رو هم در خارج ندارید. اما اگر در خارج دو تا آن کنار هم قرار بگیرن یلزم که در خارج آن داشته باشید و این با استحاله جزء لا یتجزا نمیسازه. جزء لا یتجزا چه جزء لا یتجزای جسم باشه چه جزء لا یتجزای زمان باشه محاله. تتالی آنات معناش اینه که دو تا آن کنار هم داریم، نفرض کردیم داریم، این لازمه که دو جزء لا یتجزای زمانی داشته باشه، پس باطل است که دو تا آن کنار هم جمع بشن. اگر باطل، این دو تا آن باید از هم فاصله داشته باشن، فاصله اینها رو باید زمان پر کنه، پس بازم انتقال عرض از جوهری به جوهر دیگر با فاصله انجام میشه، دفعی ممکن نیست. دفعی به معنی این که همون آن خروج آن ورود باشه ممکن نیست، آن خروج با آن دخول با آن ورود فرق میکنه، اگر فرق کرد بین این دوتا نمیتونه فاصله نباشه چون یلزم تتالی آنات، پس باید فاصله باشه، اگر فاصله افتاد زمان حاصل شده، بین خروج از موضوع اول و دخول در موضوع دوم فاصله حاصل شده و وقتی فاصله حاصل شده باشه این ورود و خروج به صورت حرکت انجام گرفته، اگر به صورت حرکت انجام گرفته تمام محاضر قبلی برمیگرده. فا این قیله ایزن لا نسلم انها، یعنی هیئت ایزن، یعنی همونطور که اون بالا گفتیم خواستیم از طریق احداث و اعدام حرکت رو نفی کنیم، اینجا اینطور میگیم قبول نداریم که هیئت اگر منتقل شود استقلت بالحرکت، انتقال هیئت مستلزم حرکت نیست. لجواز ان یکون الانتقال دفعیاً آنیاً، روشنه. قیل انما الفطره السلیمه شهادت میدهد که ان آن مفارقتها عن الاول غیر آن حلولها فی الثانی، آن مفارقت هیئت از موضوع اول غیر از آن حلول این هیئت در محل ثانی است. و اذا لم یجز، از باب این که جزء لایت اجزا محاله، اگر جایز نشد که ان لا یکون بینهما زمانون، جایز نشد که بین الانین زمان نباشد، بلکه باید زمان باشد. زمان نبودن جایز نیست. ببینید نفی نفی میشه اثبات. زمان نبودن جایز نیست، پس زمان بودن واجبه. بین الانین باید زمان باشه. و از لم یجوز، و چون جایز نیست که بین الانین زمان نباشد، بلکه حتما باید بین الانین زمان باشه، لاستحالت تتالی الانات فیکون و بینهما، چون تتالی آنات محاله، جایز نیست که بین الانین زمان فاصله نشه، بلکه حتما باید زمان فاصله بشه. حالا که زمان فاصله شد، فیکون بین الانین زمانون که هیئت در آن زمان مستقل به حرکت می شود، مستقل به حرکت می شود یک، غیر ها مما ذکرناه، یعنی مستقل به جهات می شه دو، مستقل به وجود می شه سه. چون اگه حرکت درست شد، استقلال هسته درست میشه. هم استقلال به حرکت که قبلا گفتیم، هم غیر حرکت مما ذکرناه، یعنی جهات ست و وجود. استقلال در هسته لازم میامد دیگه. انتقال عرض مستلزم استقلال در هسته بود، نه تنها استقلال در حرکت. وقت اگر ما تتالی آنات رو قبول نشدیم که قبولم نداریم، بین الانین زمان فاصله میشه و فاصله شدن زمان مستلزم اینه که عرض در حین انتقال از موضوع اول به موضوع دوم هم استقلال در حرکت داشته باشه، هم استقلال در جهت، هم استقلال در وجود. و این باطله. پس انتقال عرض باطل، یعنی دوباره همه حرفای قبلیمون برمیگرده. پس این دو معترضی که خواستن مشکل رو حل کنن، نتونستن مشکل رو حل کنن. پس مشکل به همون صورت باقی است، یعنی انتقال عرض من موضوع الی موضوع آخر محال است. یه دفعه